تعیین میشه و کارفرمای مشخص. وقتی در خارج از اون شغل و خارج از اون منطقه و غیر از اون کارفرما به کارگیری بشه، میشه خب به کارگیری غیر مجاز اتباع.
یعنی تو صنایع غذایی که به هیچ عنوان نباید حضور داشته باشن.
مشاغل ممنوعی که ما برای اینا تعیین کردیم از جمله مواد غذایی،
اما میبینیم که
مسائل بهداشتی، مشاغل بهداشتی، اینها کلا غیر مجاز حضورشون.
حتی مجاز
ولو اینکه اتباع از نظر اقامتی مجاز بشن، ولی این نوع اشتغال میشه اشتغال غیر مجاز. بنابراین این خلط مبحث رو من چون مکرر میبینم در اظهارات مسئولین محترم و رسانه ها، اینجا خواستم که این تبیین رو انجام بدم که من بعد یه مقداری اینا رو تفکیک کنیم.
تو چند تا شغل رده شغلی اصلا حضورشون غیر مجازه
داری؟ بسته به استان محل حضورشون داره. در بعضی استان ها فرض کنید در خود تهران خب مشاغلی مثل رستوران ها، فروشندگی، حتی اینا رو ما ممنوع کردیم. در بعضی استان ها فرض کنید شاید فروشندگی رو یا مشاغل غیر سخت رو هم قبول کرده باشه.
13 استان که اصلا حضورشون غیر مجازه.
16 استان ممنوع است.
16 استان اتباع حتی مجازاشون هم حضور تو اونجا هم غیر مجازه.
ببینید اینا جداولش موجوده در اینترنت هم همه میتونن ببینن.
ما استانی که اتباع نداشته باشیم داریم مثلا الان در حال حاضر با این شرایطی که داریم
میتونیم بگیم خیر.
بله. با اینکه 16 استان نباید باشه. آیه دکتر دهخان فرد، نظرتون راجع به حضور اتباع و سنجششون تو بازار مسکن کشور؟
عرضم به حضور مبارکتون که بالای 50% از گرانی اجاره خانه ها و حتی بالا رفتن قیمت خانه ها مربوط به اتباع غیر مجاز و مجاز خارجی است.
در برخی مناطق دیگه،
در همه جا، در خود تهران وقتی که یک آقای مسئولی اینجا میاد بیان میکنه که در غرب تهران بالای 2.5 میلیون نفر اتباع خارجی هست، معنای این چیه؟ یعنی اگر شما 2.5 میلیون نفر از اینجا تخلیه بشه، در بسیاری از جاهایی که اخیراً موفق شدن اتباع غیر مجاز را اخراج بکنن، مشتری برای این که خونه ها رو اجاره بکنه نیست.
خب الان مثلا برخی از شهرک‌های جنوب شهر تهران که اصلا فکر کنم بالای 70% اتباع.
بله، حتی با یک چهارم قیمت هم اون روستاها، بخش‌ها و شهرستان‌ها میان خونه هاشون اجاره بدن، کسی نیست که اجاره بکنه. الان مسئولین محترم اصناف، اداره کار، مجلس و آقایون دیگه توی این جلسه و جلسات قبل همینطور دارن میفرماند که آقا ما داریم قانون مصوبه میکنیم. شما 6 ماه طول میکشه تا بخوای قانون سازمان مهاجرت را بنویسید. 6 ماه طول میکشه تا دولت بخواد اعلام بکنه. 6 ماه طول میکشه تا اینا بخوان اجرا بکنن.
این روند قانونگذاری تو کشورمونه دیگه. جان؟ این روند قانونگذاری تو کشور.
خب بله. آقا ما من دفعه قبلم عرض کردم تا دلت بخواد قانون از زمان رضا شاه تا الان در خصوص اتباع موجود است. اجرای این ما مشکل داریم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر. آقای دکتر سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن. آقای دکتر سلام، نظر شما را هم درباره سنجش اثر حضور اتباع خارجی در بازار کار کشورمون میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، میهمانان محترم و شنوندگان عزیز. من صحبت‌های رو تا الان نشدم چون همین الان اومدم رو خط جلسه صحنه علنی بود، ولی با توجه به سوالی که در واقع مطرح شد، من این بحث و تاثیر افاقنه در بخش اشتغال رو 0-1 نمی‌دونم.
نه آقای دکتر، ما درباره اتباع صحبت میکنیم، چه افغانستانی عزیز، چه پاکستانی عزیز، چه حتی عراقی عزیز، همه اونا که به صورت غیر مجاز هستن.
بله، ببینید ما به هر حال باید اول وضعیت بازار کار و وضعیت اقتصاد خودمون رو ببینیم، بعد ببینیم که خب این دوستان ارزیابی داشته باشیم اون موقع که آیا مثبت یا منفی. الان هرم سنی جمعیت ما رو به پیری هست. دومین نکته که باید ما داشته باشیم وضعیت بیکارای ما هست که دو تا شاخصی که ما با این میتونیم ارزیابی بکنیم. عمده بیکاران ما افراد تحصیل کرده هستند که خب به هر حال نتوانستن شغل متناسب با تحصیلات و اون مسیری که تا الان طی کردن پیدا بکنن. رو همین اساس اتباع هستند که میتوانند به ما کمک بکنن در بخشی از این اقتصاد ما که خب نیروی کار داخل ما به هر دلیلی در اون بخش حضور نداره و این خب یک بخشی هست که قابل توجهه. و اگر ما بدون مطالعه و بدون بررسی دقیق بیایم همون تفکری که عرض کردم و این نگاهی که الان در واقع هست که همه اسباب هر حال باید اخراج بکنیم و اینها، من به نظر من از لغت ساماندهی استفاده کنیم بهتره، چون اگر بدون مطالعه اقداماتی اتفاق بیفته ممکنه که با چالش‌های بیشتری در حوزه اقتصادمون مواجه بشیم و رکود رو سنگین‌تر بکنیم، چون به هر حال اگر امروز در یک بخشی از بازار کار ما اسباب حضور دارن و نقش آفرینی میکنن، بدون مطالعه هست بشه هزینه‌های تولیدی که در واقع تحمیل خواهد شد به بخش مولد اقتصاد ما، بخشی هست که خب رکود رو ممکنه که از وضعیت فعلی هم پیچیده‌تر و پرچالش‌تر بکنه. یک بخشی هست و اسباب دارن فعالیت میکنن که نیروی کار ایرانی ما علاقه به حضور در اون بخش ها نداره یا اصلا توان حضور در اون بخش ها رو نداره.
آقای دکتر، من میتونم یک پرانتزی وا کنم؟
بله.
حدود یک ماه پیش یک انفجاری در یک معدن اتفاق افتاد در طبس، حتما شما هم شنیدید و شاید هم حتی نزدیک دیده باشید. 52 عزیز اونجا جان خودشون رو از دست دادن. آقای وزیر کشور صحبت میکردن باشون، گفتن 1700 نفر در این معدن کار میکردن، یک دونه اتپا نداشته. معدن زغال سنگ سخت‌ترین کار دنیا از نظر تمام ارزیابی‌هایی که انجام شده به علت خطر بالا. چون بعضی وقتا ما میگیم که آقا ایرانی‌ها کار سخت نمی‌کنن، پس اون استان‌هایی که 16 استانی که الان حضور اتپا توش غیر قانونیه، کارهای سختش رو کی می‌کنه؟ حتما ایرانی میکنه. بعضی جاها میدونید چیه مشکل؟ اینجاست که بعضی از پیمانکارا، بعضی از اصناف ما نمیخوان بیمه کنن، میرن از اتباع غیر مجاز استفاده میکنن دیگه.
نه ببینید، همین که عرض میکنم، من از گفتم خدمتتون، ما وقتی که در واقع از استفاده میکنم بحثی صرف بیمه نیست، حقوقهای که حقوق دست مستان، چون اتباعی که در واقع مجاز هستن با حقوقهای کمتری دارن فعالیت میکنن و این هزینه های تولید رو افزایش میده. شما الان تو شرکت‌های صنعتی که خب به هر حال حضور داشته باشید، با مدیر عامل شرکت‌های صنعتی من صحبت می‌کردم، یکی از مشکلاتی که در واقع اکثر تولید کنندگان در واقع ما می‌تونن نیروی کار مناسبی که با درآمدها و در واقع با این حداقل حقوقی که در واقع پرداخت میشه کار می‌کنه، در بخشی از اقتصاد ما و وقت تولید ما حضور ندارن. من موافق در واقع نیستم که حتما ما باید از اتباع استفاده بکنیم. من عرض میکنم که ساماندهی رو انجام بده. همه جای دنیا هستن و هر حال امروز دیگه این که ما مرزها رو ببندیم بشینیم داخل در واقع یه پیلی بگیم که اینجا من میشینم یک پروانه بشن، همه جریان هست، همه رفت آمده هست، همه خود به هر حال کشورهای مختلف از مزیت‌های هم استفاده میکنن. اتباع یکی از مزیت هایی که ما میتوانیم استفاده درستی انجام بدیم، ولی آن چه که الان جامعه ما حساس شده و ما هم حساس هستیم، حضور بیرویه و عدم کنترل در واقع این دوستان و ول کردن موضوع در بازی از زمان بود که به طرز غیر قابل قبول این تعداد افزایش پیدا کرد و خب مسائل امنیتی خاصی رو هم میتونه در کنارش داشته.
آقای دکتر تقای دبیر کل اتاق اصناف ایران هستن تو برنامه ما. آقای دکتر، واقعا اتپایی که دارن تو این کارخونه ها کار میکنن، تو این کارگاه کار میکنن، زیر اون مبلغی که ایرانی ها میگیرن دارن دریافت میکنن؟
عرضم بزرگتون، اولا دو تا نکته را باید بهش اشاره کرد. ما وقتی که رو قانون داریم صحبت میکنیم و مواد قانونی رو داریم پیش میکشیم، برای شرایط نرماله. شرایطی که الان به وجود اومده تو این دو سه سال اخیر به خصوص اصلا شرایط نرمالی نیست، که دیگه با این قوانین و این بازدارندگیایی که برای شرایط عادی قرار داده شده الان نمیشه کنترلش کرد. الان کدوم کشور دنیا رو شما دیدید که در مرزاش باز باشن؟ در واقع مثل این میمونه که شما تو خونتون در باز باشه، یه سری آدم بیان تو خونه، بعد حالا بخواد خب اینا رو بکنید بیرون، خب طبیعتاً هزینه خیلی بالاتر میره. ولی از لحاظ این که میفرماین که هرم سنی ایرانی داره به سمت پیرسالی و میانسالی میره، حرف شما درسته، ولی چرا شرایط ازدواج و شرایط فرزند آوری برای اتباع کشور خودمون اینقدر سخت شده ولی اتباع افغانستانی میان اینجا و آمار بسیار بالایی از زایمانهای کشور رو الان اونا دارن ایجاد میکنن؟ و این که میفرمایید بیکاران ما فقط بیکاران تحصیل کرده هستن، اینطور نیست هستن آقای دکتر. ما بسیاری از بیکاران، مگه الان تا 10 سال پیش اتباع کارهای ما رو انجام میدادن؟ این اتفاقات میافتاده و اینم آقای حمزه‌ای شما سوالی که فرمودید اصلا اینطور نیست و طبیعتا نیروهایی که میان توی کارخونه ها کار میکنن و به خصوص وقتی یه مقدار تجربهشون بالاتر میره، هزینه ها و در دستمزدی که دریافت میکنن طبیعتا اگر کمتر از اگر بیشتر از نیروهای ایرانی نباشه کمتر نیست. ضمن اینکه فقط اون دستمزدی، اون هزینه مسکن، اون جای خواب، اون یارانه‌ای که ما برای دهک‌های پایینمون اختصاص داده شده تو اقتصادمون که الان اینا دارن همش استفاده میکنن، شما اگر هزینه و فایده همه اینا رو بیارید در کنار هم بذارید، میبینید که به لحاظ اقتصادی هم به قول ایشون صفر و یکی نمیخوایم نگاه بکنیم، ولی ضررشون واقعا بیشتر از سودشونه. ضمن اینکه اصلا مهمتر از هر چیزی برای هر کشوری بحث امنیتشه، بعد اقتصادشه. و اینکه ما الان تو شرایط تحریمی، ما الان لزومی نداره وقتی که خودمون با موج بالای بیکاری روبرو هستیم یه عده آدم دیگه بیان اینجا و خود ما بیکار باشیم، ولی برای اونا یه هم شرایطی رو فراهم بکنیم، حالا تحت عنوان مجاز یا غیر مجاز.
آقای دکتر موسوی، صحبت‌ها رو شنیدید؟ تقریبا خلاصه برنامه ما تقریبا همین صحبت‌ها بود. یک نکته هم آقای دکتر باقری مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار گفته بودن تو این برنامه، این که خیلی از جریمه‌هایی که اعمال میشه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی میرن و جریمه هایی رو برای حضور و اشتغال اتباع غیر مجاز میزنن و صادر میکنن، متاسفانه اصلا گفتن 70% وصول نمیشه. این الان نظر شما رو بشنویم آقای دکتر موسوی.
ببینید، من همه مورد ترس کردم، من نگفتم که حتما باید حضور داشته باشم، من نرس کردم دست 4 سال هستید این ورود بیرویهی که دارم در واقع نگران کننده است و از لحاظ امنیتی برها چالش های خاص خودش رو داره. ما از بود اقتصادی صحبت کردیم، بود اقتصادی هم دوستان توجه داشته باشم، من درست کردم نمیتونیم یک نسخه واحد بگیم، قبول بکنیم که یک بخشی از بازار کار ما بازاری هست که باید از ظرفیت های در واقع کشورهای دیگه استفاده بکنیم. این همین فقط صرف همین که جنابالی هم فرمودید افغانیان افغانه نیستن و به هر حال تو همه جای دنیا به هر حال دارن از افراد و نیروهای انسانی استفاده میکنن. دومین نکته که در واقع هست به خاطر همین تحریم ها، به خاطر در واقع تضای نامناسب کسب و کار ما، ما الان تو رکود اقتصادی هستیم که پرداخت خیلی از هزینه ها در واقع توسط بخش تولید با چالش مواجه هست و ما اگر در واقع بی مطالعه بخوان یک اقداماتی رو در دستور کار قرار بدیم، خب ممکنه که اصلا این بخش تولید ها اصلا تاثیر بشه. یعنی این موارد هست که در واقع دیده میشه، همین هزینه هایی که ایشون فرمودن تا حالا متاسفانه نه وزارت کار و نه در واقع دستگاه های دیگه هیچ گزارش در واقع مستندی در این خصوص ارائه نشده و عمده در واقع صحبت هایی که بنده در واقع دیدن در فضای رسانه یا فضای کارشناسی کلیاتی بوده که برداشت های شخصی هست و اون احساسی که در واقع دوستان نسبت به موضوع دارن. ما متاسفانه تاکنون هیچ مستندی در واقع علمی پذیرش به موضوع پرداخته نشده و در واقع مطالعاتی که هست مال 4-5 سال پیش هست که خب یک بخشی از حضور اتباع رو در اقتصاد ما برحال هم عرض می کنم یک بخشی از در واقع حضور رو تجویز کردن و این خب تریالیت و یک ذرکیتی هست که در کشور ما میتونیم از این استفاده بکنیم. ولی خب عرض کردم بخش تحریم و بخش در واقع رکود مواردی هست که باید مواظب باشیم و نسخه های در واقع احساسی خدای نکردیم وضعیت رو.
سپاسگزارم از شما جناب آقای موسوی. روی خط ما باشید، ما چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، راهکارها رو بپرسیم از تمام کارشناسای عزیزی که تو این برنامه هستن، چه راهکاری رو دارن پیشنهاد میکنن در رابطه با موضوع سنجش اثر حضور اتباع خارجی در بازار کشور. آقای دکتر باقری، شما به عنوان مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی چه راهکاری رو پیشنهاد میکنید؟
بله، به طور خلاصه اگه بخوایم عرض بکنیم، در درجه اول طرد حد اکثری اتباع غیر مجاز که ورود و حضورشون در کشور غیر قانونی بوده و به تبع اون اشتغالشون هم غیر قانونی بوده، و در گام‌های بعدی ساماندهی و مدیریت آن مقدار از اتباعی که پس از شناسایی و تایید مراجع امنیتی نیاز سنجی که در رابطه با اونها انجام شده، خب به وجودشون احساس نیاز شده و ضرورت داره به کارگیریشون در کشور. و در همین راستا بحث مشاهده پذیر نمودن اتباع، چه در رابطه با مسکنشون، محل سکونتشون، چه در رابطه با شغلشون، این که مسائل از حالت زیرزمینی و غیر مجاز و غیر رسمی تبدیل بشه به فرایندهای مشاهده پذیر و کنترل پذیری که در چتر قانون قرار بگیرن، هم حقوق عواید دولتی رو پرداخت بکنن و هم قابل پاسخگویی باشن، هم از ناحیه کارفرمایان محترم، هم از ناحیه خود اتباع، و به سمت به اصطلاح غربالگری و کیفی سازی نیروی کار خارجی حرکت بکنیم و در نهایت آمایش سرزمینی، توزیع متناسب نیروی کار در سطح کشور و عدم رسوب بلند مدت اینها در مناطق مختلف.
بله، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر باقری. آقای دکتر اخوان‌فرد، شما به عنوان کارشناس ارشد روابط بین‌الملل، راهکارتون برای این سنجش اثر حضور اتباع خارجی در بازار کار کشور ما چیه؟
ببینید، پرسش بنده از جناب آقای موسوی اینه، ایشون فرمودن که اتباع خارجی اینها در شغل‌های پایین مورد استفاده قرار میگیرن. من خواهش میکنم از ایشون دو تا مورد از شغل‌های پایینی که اینها الان مورد استفاده قرار میگیرن بیان بکنن.
راهکار شما الان چیه؟
راهکار ما این است که تا میتوانیم از اتباع خودمون، از جوانان خودمون استفاده بکنیم، هیچ شغلی که دارای افراد ایرانی هست و میتونن توی اون کار بکنن ممنوع عملیاتی بشه، نه ممنوع فقط قانون نویسی. ما قانون عرض کردم کم نداریم، باید اون کسی که این کار رو داره میکنه، اصلا باید فرهنگ سازی ما بکنیم، تلویزیون باید بیاد برنامه بسره، به مردم بفرماید که آقایون ملت بزرگ جمهوری اسلامی، شمایی که دارید از این کارگر افغانی دارید استفاده میکنید، 10 برابر از این که دارید ارزونتر برای شما داره کار میکنه به ضرر مملکت نظام جمهوری اسلامی هست. اینو ما باید بیشتر مردم را متوجه بکنیم، کارخونه دارها را متوجه بکنیم.
البته آقای دکتر سقایی میگه که اصلا ارزونتر هم نیستن. آقای دکتر سقایی، شما به عنوان دبیر کل اتاق اصلاف ایران، راهکارتون برای این موضوع چیه؟
آقای حمزه‌ای، ببینید، آقای موسوی اشاره کردن که همه دنیا الان دارن از نیروهای مهاجر استفاده میکنن و نیروهای کارشون از کشورهای دیگه تأمین میکنن. حرف درستیه، منطقه اولا اونا نیاز سنجی میکنن ببینن در چه زمینه‌هایی نیروی خارجی نیاز دارن، حالا از شغلای پایین تا مشاغل رد بالا، و بر اون اساس پذیرش مهاجر دارن. کشورهایی مثل آمریکا، مثل استرالیا، مثل هند، کشورهای حوزه اروپا، اینا جایی هستن که نیروهای کار غیر مجاز خب به صورت مهاجران در واقع غیر قانونی ورود زیادی به اونجا دارن. اما اینطور نیست که بگن که ما نمیشه دور کشور رو حصار کشید و مثل یه پروانه توی پیلمون و با دنیا اصلا بحث قطع کردن ارتباط نیست. بحث اینه که شما وقتی که میخوای مهاجر بگیری باید برای یه برنامه و اساسی باشه. کشورهای دیگه هم واقعا جلوگیری میکنن، از جمله اون دیواری که بین آمریکا و مکزیک کشیده شد، از جمله استرالیا و نیوزلند که به هیچ عنوان نمیذارن نیروی مهاجر غیر قانونی اونجا وارد بشه، و اروپا بسیار سختگیری میکنن. اینطور نیست که کشورهای دنیا در کشورشون باز باشه و هر کسی بخواد بیاد و هر کسی بخواد ورود بکنه به اون کشورها. از طرف دیگه هم ما باید اینو در نظر بگیریم، صرف اینکه اصناف بخواد برخورد بکنه، نیروی انتظامی بخواد برخورد بکنه، مجلس بخواد قانونگذاری درستی داشته باشه، یا وزارت کار بخواد برخورد بکنه، اگر اینا به صورت جزیره‌ای عمل بکنن واقعا به هیچ جا نمیرسیم. به صورت یک پارچه و با یک اراده قوی که هدفش این باشه که نیروهای غیر مجاز باید از کشور خارج بشن تحت هر شرایطی، اگر این اراده وجود داشته باشه و اگر این هماهنگی و همبستگی بین حلقه های مختلف مرتبط با این امر به وجود بیاد، قطعا نتیجه‌ای که مورد نظر کشور هست حاصل میشه.
سپاسگزارم شما آقای دکتر سقایی. آقای دکتر موسوی، شما هم صحبت عزیزان کارشناس رو شنیدید. راهکار شما در مجلس شورای اسلامی برای موضوع سنجش اثر حضور اتباع خارجی در بازار کشورمون چیه؟
تشکر میکنم. من فکر کنم یه جمع‌بندی که دکتر باقری انجام دادن جمع‌بندی درستیه و بندم تقریبا با ایشون هم نظر هستم. حالا اینکه بخوایم با سخنرانی های هیجانی و اینا یه عکاس تیزی را بندازیم، من با این در واقع مخالفم. دوم اینکه ما هیچ کس در واقع یه حداقل عقلی رو داشته باشه با وجود و حضور به هر دلیلی اتباع غیر مجاز وقتی که ما داده میشه، نه غیر مجاز ما صحبتی نمی کنیم، این غیر مجاز ها باید در واقع حتما باید باشون برخورد بشه، ولی اون حوزه‌ای که در واقع مجاز هست و قطعا وزارت کار هم حداقل یک عقلی رو به وزارت کار در واقع باید در نظر بگیریم که دوستان و کارشناسانی اونجا نشستن و مجوزهایی که دارن صادر میکنن برای حضور و فعالیت بخشی از در واقع این اتباق بر اساس نیازهای بازار کار هست. ولی خب متاسفانه با توجه به اینکه ما عمدتاً به صورت افراط و تفریط با موضوع برخورد میکنیم، نه مثل الان که دیگه کلا میگیم آقا هرچی که هست باید بده، نه مثل دو سه سال گذشته که اصلا انقدر شل گرفتیم که واقعا یک در واقع اتفاق نامناسبی رو در کشور مشاهد هستیم. ولی خب به هر حال من عرض میکنم این نوع در واقع برخورد با اسباب به هر حال باید اصلاح بشه. این نگاه خیلی چه هیجانی نباید تصمیم بگیریم. ما باید در واقع تصمیمی که اتخاذ میشه بدون شوک به بازار کار در واقع باید اتفاق بیفته. بازار کار و وضعیت اقتصاد ما با توجه به شرایط در واقع به نظرمی ناظر بر اقتصاد ما شرایطی داره که تحمل هر شوکی رو نداره و نیاییم به خاطر اینکه حالا ابرو بکشیم بزنیم چشم در بیاریم. ما یک بخشی از ظرفیت های اتباع رو نیاز داریم در بازار اقتصاد، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد. و به نظر من وزارت کار مسئولیت اینو داره که با یک ساماندهی که اتفاق مثل باقری هم فرموندن این که ما یک آمایشی رو انجام بدیم، چون بعضی از حوزه ها نیاز داریم استفاده بکنیم، بعضی از حوزه ها باید ممنوع باشه. یک نسخه واحد برای همه کجای ایران نمیتونیم ما صادر بکنیم. ولی مجدد تاکید میکنم اینهایی که غیر مجازن قطعا هیچ کشوری و هیچ ملتی اجازه نمیده که افراد کشور دیگه به صورت غیر مجاز حضور داشته باشن و به راحتی تردد بکنن و زندگی بکنن. قطعا باید شرایط رو به قدری ناامن کرد برای این غیر مجازا که خودشون در واقع عطاش رو به لفاهش ببخشن. ولی خب از اون طرف هم انشالله با سیاست های جمعیتی که اتخاذ شده ما با تغییر رم جمعیتی کشورمون بتونیم یک بخشی از چالش هایی که امروز بازار کار ما با اون درگیر هست و به خاطر اون شاید نیاز داشته باشیم که بخشی از این اتباع به صورت مجاز فعالیت بکنن اینا را اصلاح بکنن.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر موسوی. در برنامه امروز که موضوعش سنجش اثر حضور اتباع خارجی در بازار کشورمون بود، از حضور کارشناسان و میهمانان عزیزی بهره مند شدیم. آقای دکتر علی باقری، مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، آقای دکتر امان الله دهقانفرد، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و کارشناس ارشد روابط بین الملل، آقای دکتر احسان سقایی، دبیر کل اتاق اصناف ایران که به صورت حضوری در خدمتشون بودیم، و دو تن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر ولی الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس، و آقای دکتر سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هم به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. ادامه برنامه‌های گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو رو حتما پیگیری کنید. به این مهم در برنامه‌های آتی هم خواهیم پرداخت. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز، سلام به شما هموطنان گرامی و همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بعد از ظهر دوشنبتون به خیر و شادی. امیدوارم حالا احوالتون خوب باشه، هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید در نهایت صحت و سلامت باشید، ایام به کامتون باشه و خداوند بزرگ در همه مراحل زندگی یار و یاور و رفیق راهتون باشه. در خدمتون هستیم با افتخار از پخش شبکه رادیویی گفتگو تا ساعت 22. لطفاً با ما همراه باشید. چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع، تکرار می کنم ستاره 14 مربع، و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره یک کارت 6-37-92-82-0-0-0-0-0 دیگه و عدد 7 و شماره شبای IR 320-21-6-0-1016-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید. یک بار دیگه من شماره ها رو خدمتون عرض می کنم. واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60-37-99-82-70. توجه کنید 70 و بعد از این 70 عدد 7 و یا شماره شبای IR 320-21-6-0-1016-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید. متشکریم از این که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
روزتون بخیر دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ساعت 14:28 دعوتتون میکنم در این بخش گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری رو بشنوید که در دیدار با جمعی از خانواده های شهدای امنیت این بیانات رو ایراد فرمودند.
مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه ای است که دو شب پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد، خودشون هم البته بزرگ نمایی میکنن، بزرگ نمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. اینی که ما بگیم نه این چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان، این هم غلط. بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هن نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانست